نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران بیدار هستید و رأس ساعت 12 نیمه شب نخستین ثانیه های شروع جمعه رو با رادیو فردا می گذرانید سلام می کنیم. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های این مجله زنده رو برای این آخر هفته شما تهیه کردن. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. بابک غفوری آذر و خبرهای تازه، یه بار دیگه سلام بر تو بابک.
سلام بر تو و سلام بر همراهان رادیو فردا، امیدوارم که شب خوبی رو تا کنون گذرانده باشم. آمریکا در واکنشی تلویحی به اقدام روسیه در تحویل موشک‌های S-300 به حکومت سوریه، ارسال سلاح از روسیه به حکومت بشار اسد را موجب تشدید خشونت در این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه بدون نام بردن از موشک‌های S-300 به خبرنگاران گفت در اختیار قرار دادن تسلیحات اضافی از جمله سیستم‌های پدافند هوایی باعث تداوم خشونت‌ها می‌شود و به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند. بشار اسد روز پنجشنبه تایید کرد که سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را از روسیه تحویل گرفته است. او همچنین درباره واکنش احتمالی اسرائیل به این موضوع گفته است که نیروهایش در مقابل هر گونه اقدام نظامی اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. ائتلاف ملی سوریه، مهمترین گروه مخالفان حکومت بشار اسد، روز پنجشنبه از عدم شرکت این گروه در کنفرانس صلح ژنو خبر داد. به گزارش رویترز، جورج صبرا، رئیس موقت این ائتلاف، کنارگیری بشار اسد از قدرت و خروج نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان را به عنوان شروط این ائتلاف برای شرکت در نشست صلح ژنو عنوان کرد. آقای صبرا همچنین گفت تا زمانی که کشتار مردم در شهر قصیر ادامه دارد، صحبت از نشست‌های بین‌المللی بی‌معنی است. نشست صلح ژنو قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا و روسیه برگزار شود و این کشورها به دنبال شرکت همه طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه در این نشست هستند. دادگاهی در نیویورک منصور اربابسیار، ایرانی متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، را به 25 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رویترز، جان کینان، قاضی فدرال نیویورک، با اعلام این حکم گفت آقای اربابسیار مسئولیت اقدامش را پذیرفته و صدور این حکم نشانه محکمی است که این گونه اقدامات تحمل نمی شود. منصور اربابسیار متهم بود که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بود. در واکنش به این حکم، دادستان عالی نیویورک با استقبال از آن، آقای اربابسیار را دشمنی در میان آمریکاییان خواند و گفت در صورت اجرای طرح او آسیب غیرقابل تصوری به آمریکا وارد می‌شد. دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی روز پنجشنبه رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی صربستان را از اتهام دخالت در ارتکاب جرایم جنگی تبرئه کرد. به گزارش رویترز، یوویتسا استانیسیس، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی صربستان و معاونش، متهم به همکاری در ارتکاب جرایم جنگی در جریان جنگ بوسنی بودند. دادگاه با تبرئه آقای استانیسیس دستور آزادی فوری او و معاونش را صادر کرده است. قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی گفته است دادگاه به شواهد کافی در این زمینه نرسیده که رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی صربستان طرح یا دستوری در جهت ارتکاب جرایم جنگی صادر کرده باشد. و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تاکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایران است، تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است. بیانیه اتحادیه اروپا با تاکید بر نگرانی‌های جدی و دیرپای جامعه جهانی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران، افزوده است که برای کاهش تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها بر مردم ایران، استثناهای متعددی در نظر گرفته شده است، از جمله مواد غذایی، امور درمانی، ابزار پزشکی و کشاورزی.
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگر در ایران هستید و بیدارید همراه ما بمونید. در ادامه بازرس ارشد بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سایت نظامی پارچین دستکاری شده و شاید شواهد آزمایش هسته‌ای در آن دیده نشود.
میتونن کار آژانس سخت بکنن اما نمیشه به کلی جلوشو گرفت.
آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، طرح 4 مرحله‌ای اصلاح طلبان برای معرفی نامزد واحد و اعتراض خودروسازان ایرانی به قیمت‌های شورای رقابت. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از دات کام پخش میشه، همراه ما بمونید. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به نظامیان توصیه کرده بود در سیاست دخالت نکنند. مسئولان فعلی سپاه پاسداران هم میگن که سپاه پاسداران از نامزد خاصی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی‌کنه. در همین زمینه در گفتگویی که در برنامه ویژه انتخابات 92 در رادیو فردا داشتیم با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن دی سی و مراد ویسی مدرس پیشین سازمان تشکیلات نیروهای مسلح در دانشکده خبر تهران درباره موضع سپاه در قبال انتخابات ریاست جمهوری پرسیدیم.
سپاه قسم حضرت عباسی که چند بار این فرماندهانش خوردن که ما در انتخابات دخالت نمی کنیم، متاسفانه با ده ها دم خروسی که بیرونه باطل میشه. از جمله اینکه در بسیاری از شهرستان ها این هادیان سیاسی سپاه کارشون رو شروع کردن و همین پریروز یک فیلم مستند هم مرکز مستندسازی سپاه منتشر کرد علیه آقای رفسنجانی به نام مصاف و علیه آقای مشایی به نام کدام انحراف و ده ها کار دیگه. در به خصوص بیشتر از سپاه این بسیجه که فعال مثل حزب کمونیست آقای خامنه‌ای عمل میکنه، همه جا هست و سعی هم میکنن که اون کسی که منبیات ایشون هست رو از صندوق بیرون بیارن. گوین که راه حل آخری هم قبلا امتحان کردن، اتاق تجمیع آراء وزارت کشور میتونن عددسازی بکنن.
آقای ویسی، اونطور که آقای سازگارا میگن کاملا مشخص هست حمایت سپاه از بعضی از نامزدها، به نظر شما سپاه پاسداران در قبال انتخابات ریاست جمهوری موضع واحدی داره در حمایت از یک کاندیدای خاص؟
به نظر میاد اینطور نیست. یعنی نگاهی به مواضعی که فرماندهان سپاه گرفتن، به نظر میاد هر کدوم از بخشای سپاه داره از یک فرد خاصی حمایت میکنه. مثلا من 10 تا 12 نفر از فرماندهان ارشد سپاه رو اسامیشون استخراج کردم که در ستاد آقای قالیباف فعالن یا از ایشون حمایت میکنن. مثلا در کرمان امام جمعه کرمان آقای جعفری علنا اعلام کرد که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس که یکی از ذی‌نفوذترین فرماندهان سپاه در ایران هست از قالیباف حمایت میکنه و خود آقای سلیمانی هم اینو تکذیب نکرد. نفر دومی که در بین فرماندهای سپاه خیلی از قالیباف حمایت میکنه و نفوذ جدی در استان فارس داره سرتیپ نبی رودکی هست. از این لحاظ اهمیت داره حمایتش در استان فارس از آقای قالیباف که نبی رودکی فرمانده لشکر 19 فجر فارس بوده در دوران جنگ ایران عراق و ارشد سپاه در استان فارس به لحاظ سابقه و نفوذ به شمار میره. در مورد نامزدهای دیگه هم ما بخشای دیگه سپاه میبینیم که حمایت میکنن. مثلا سرتیپ غلامرضا باغبانی که آمریکا در فهرست تحریم قرار داده اسم ایشون رو و گفته فرماندهی قرارگاه هست در زاهدان برای دخالت در افغانستان، این فرد از محسن رضایی حمایت میکنه. علی سنی خانی از هاشمی رفسنجانی حمایت کرده. محسن رشید که فرمانده مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ بوده از هاشمی رفسنجانی حمایت کرده. سرتیپ حسین اللهکرم که از رهبران انصار حزب الله بوده در تشکیلات آقای جلیلی فعال هست. و یا مثلا میتونیم بگیم که بعضی از فرمانده‌های سپاه کسانی هستند که منتقدن و از هیچ کی حمایت
نمی‌کنند،
مثل علی شمخانی و حسین علی
که هیچ حمایتی رو فعلا هنوز از طرف اونها ندیدیم. آقای سازگار، شما موافق با این موضوع که آقای ویسی گفتن، یعنی یک جور وحدت آرا بین سپاه وجود نداره برای حمایت از یک نامزد خاص؟
من از این مطلب آقای ویشی میخوام در واقع این استفاده رو بکنم، وارد یه بحث دیگه به این اضافه بشم که مدت هاست آقای خامنه‌ای با سپاه مشکل پیدا کرده و نمیتواند که یک وحدت کاملی در سپاه برقرار کنه، ضمن اینکه نارضایتی های داخل سپاه هم بعضی مواقع داشته کار دستش میداده. به همین دلیل اون ماشین رأی‌سازی آقای خامنه‌ای و کاری رو که داره شکل میده بیشتر در بسیج متمرکزه و با آقای ویسو کاملا موافقم. سپاهی ها اونهایشون که در مصدر کارهای کلیدی هستند و مستقیم با آقای خامنه ای احتمالا ارتباطاتی دارن، یا ساکتن یا چیزی هم نمیگن، ولی دیگرانی که به هر حال حرفای خودشون رو دارن وحدت نظر ندارن و حرفایی هم زدن، ضمن این که بدنه سپاه هم مردم این که مثل بقیه مردم، مثل بدنه ارتش، مثل بقیه مردم آزرده از گرانی ها و گرفتاری ها احتمالا بیشتر نظارگرن تا اینکه بخوان تأثیر جدی بگیرن.
به نظر میاد قالیباف فرد مورد نظر بیشتر اعضای سپاه هست آقای ویسی، درسته؟
از نظر فرماندهان اگر نگاه بکنیم، کسانی که در اطراف ستاد کاندیداها جمع میشن، ستاد آقای قالیباف بیشترین فرماندهان رو در جمع خودش جمع کرده. البته این
میشه گفت به خاطر سابقه نظامی خود
آقای قالیباف، ولی این به معنی همونطور که آقای سازگارا گفت به معنی نیست که در کل بدنه سپاه این حمایت وجود داره. فرماندهان بیشتری از سپاه در ستاد قالیباف هستن تا در ستادهای دیگه. مثلا سردار هادی عیاضی هست، رئیس ستاد تهران آقای قالیباف. سردار مرتضی طلایی هست، رئیس ستاد شهرستانهای تهران آقای قالیباف. سردار احمد خورشیدی هست، سردار فرهاد یعقوبی هست، مشاور ارشد و ویژه انتخاباتی آقای قالیباف. سردار عیسی دارایی هست، رئیس ستاد آقای قالیباف در خوزستان هست.
بله.
سردار امیرگل، رئیس ستاد آقای قالیباف در استان گیلان. سردار رسول ایوانی، عضو شورای هماهنگی ستاد آقای قالیباف در کرمانشاه. و سردار کاکویی، مسئول استانهای ستاد مرکزی آقای قالیباف. موقعی که نگاه میکنیم بیش از هر ستاد نامزد دیگه‌ای در ستاد آقای قالیباف فرماندهان سپاه وجود دارند.
چرا ولی آقای ویسی این وسعت آرا در مورد آقای قالیباف چرا انقدر زیاده در سطح ایران؟
به نظر میاد که خود شخصیت آقای قالیباف در بین فرماندهان سپاه این اثر داره. مثلا علت اینه که قاسم سلیمانی ازش حمایت کرده اینه که 30 و چند ساله که قاسم سلیمانی و قالیباف با هم دوست هستن. از زمانی که جنگ شروع شده اینها هر دوتاشون فرمانده لشکر بودن. آقای قالیباف فرمانده لشکر 5 نصر خراسان بوده، آقای سلیمانی فرمانده لشکر 41 سارلای کرمان و خیلی با هم صمیمی. به نظر میاد خب الان فرماندهان سپاه میبینن در بین نامزدهای موجودی که میتونه سپاه رو به قدرت بیشتر نزدیک بکنه و دامنه قدرت سپاه رو گسترده‌تر بکنه باقر قالیباف هست.
مورد ویسی بود در مورد مسائل مربوط به حمایت سپاه از یک نامزد خاص در انتخابات ویژه شنیدید در گفتگوی ویژه‌ای که با محسن سازگارا و مورد ویسی داشتیم.
بعد آقای خاتمی و رفسنجانی آقای روحانی را پشتیبانی میکنن و آقای عارف کنار برن و همه طرفداران اصلاح طلب برن پای صندوق ره. نباید این فکر رو کنم، ما رای نمیدیم، انتخابات تحریم میشه، این خیلی غلطه. حتی یه نفر ما نریم یکی بلند میکنن رئیس جمهورش ماست.
یه چنان مردونگی و غیرت رو از ما مردم گرفتن، با اینکه خودمون هیچی نداریم و مریضامون بدون دارو موندن، آقامون 4 میلیون دلار برای سوریه و ادامه آدمکشی حواله میکنه و ما حتی حوصله اعتراض کردن و فکر کردن به این موضوع هم نداریم.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم می کردن. مضافم این که در ایران انتخابات برگزار نمیشه، انتخابات اعمال میشه، مثل اعمال مراسم هفته بسیج، هفته نیروی انتظامی.
امیدوارم اصلاح طلبان در روزهای آینده به توافق برسن و یک کابینه با حضور آقای عارف و آقای دکتر روحانی تشکیل بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هرمان ناکارتس بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که پاکسازی هایی در سایت نظامی پارچین از طرف ایران انجام شده و امکان داره بازرسان آژانس حتی در صورت دسترسی به این سایت هم شواهدی پیدا نکنند در مورد وجود آزمایش هسته‌ای تو این منطقه. آژانس مظنون هست که ایران سال 2003 میلادی تو این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده و حالا مشغول پاکسازی این محل هست. رضا جمالی.
هرمان ناکارتس، بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه 8 خرداد در جلسه محرمانه با شماری از اعضای آژانس در وین با نشان دادن تصاویر ماهواره جدیدی از پایگاه نظامی پارچین این احتمال را مطرح کرده که به دلیل پاکسازی‌های صورت گرفته دیگر نتوان آثاری از مواد هسته‌ای در این سایت پیدا کرد. دو دیپلمات حاضر در این جلسه به خبرگزاری فرانسه گفتند که این نخستین بار است که آقای ناکارتس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند. آژانس مظنون است که ایران سال 2003 میلادی در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده و حال مشغول پاکسازی این محل است. این در حالی است که ایران همواره این اظهارات را رد کرده است. علی‌رغم اظهارات چند باره مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر در جریان بودن پاکسازی در پارچین، اما بازرسان آژانس همچنان خواهان بازدید از این مرکز هستند و معتقدند که هنوز هم احتمال دارد بتوان آثار آزمایش‌های هسته‌ای در این مرکز را پیدا کنند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که از نظر فنی پاکسازی کامل آثار هسته‌ای از یک مکان امکان پذیر نیست. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که امکان پاکسازی آثار هسته‌ای تقریباً غیر ممکن است.
با دستگاه‌های دقیقی که امروز وجود دارن تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتونی آثارشو به کلی محو بکنی. میتونن کار آژانس سخت بکنن اما نمیشه به کلی جلوشو گرفت. نمونه بارزش هم مورد سوریه است. وقتی که اسرائیل یه مرکز هسته‌ای رو در سوریه بمباران کرد، تا دو سال ماموران آژانس اجازه ورود به اونجا نداشتن. دولت سوریه اونجا رو با خاک یکسان کرد، اما ماموران آژانس و از نمونه برداریایی که در اونجا کردن دریافتن که در اونجا با مواد هسته‌ای کار شده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است که پاکسازی شدید پارچین از ژانویه سال 2012 یعنی 17 ماه پیش آغاز شده است. یک منبع آگاه غربی که فعالیت‌های پارچین را زیر نظر دارد، هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران در چند وقت اخیر خرده سنگ‌های از پارچین را در دریاچه‌های اطراف مدفون کرده است. ایران میگوید هیچگاه دست به آزمایش هسته‌ای نزده است و در عین حال با تاکید بر اینکه پارچین یک سایت نظامی است، میگوید آژانس حق ندارد خواهان بازدید از این محل شود. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی کشف آثار مواد هسته‌ای در مکان‌هایی که در آن آزمایش هسته‌ای صورت گرفته است، میگوید
معمولا به این ترتیبه که از اون دوروری که میخوان بررسیش بکنن با یک دستمال های مخصوصی از گردی که اونجا هست نمونه برداری میکنن. دستگاهی الان وجود داره که ذرات یک پیکوگرم یعنی یک میلیونیوم میکروگرم تقریبا میشه بگی از بین بردن آثارش منتفیه. به نظر من یه قلوبیه که آژانس میکنه و به نظر من به نفعش هم نیست، چون که سازمان بین المللی مثل آژانس باید صحبتاشون بر مبنای واقعیت‌های علمی باشه.
مقامات ایران با این حال تاکید کردند که بازدید از پارچین میتواند در قالب یک رویکرد ساختاری صورت بگیرد، اما آژانس خواستار بازدید هرچه سریعتر این مرکز است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش است ایران را متقاعد کند تا امکان دسترسی بازرسان را به سایت‌های هسته‌ای، اسناد مربوط به متخصصانی که در برنامه هسته‌ای ایران دست دارند، فراهم کند و در این راستا از زمستان 1390 تا کنون 10 دور مذاکره با ایران برگزار کرده است. پس از برگزاری 10مین دور این مذاکرات که 25 اردیبهشت در وین برگزار شد، آژانس از شکست این دور از مذاکرات خبر داد.
یه گزارش دیگه بشنویم. در 19 دقیقه بامداد جمعه در تهران، یک مرد آمریکایی ایرانی تبار به اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن روز پنجشنبه در یک دادگاه فدرال نیویورک به 25 سال زندان محکوم شد. منصور اربابسیار که 58 سال داره 36 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده بود. از حسین قویمی بشنویم.
منصور اربابسیار شهروند آمریکایی که در ایران به دنیا آمده است، ماه اکتبر گذشته در حدود 8 ماه پیش دو اتهام خود را پذیرفته بود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اتهام طرح توطئه و همچنین اتهام دریافت پول برای قتل دو اتهامی هستند که او آنها را قبول کرده بود. منصور اربابسیار اعتراف کرده که او از سوی یک مقام نظامی جمهوری اسلامی از سوی سپاه قدس برای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی به استخدام درآمده بود و برای طرح سوء قصد چند بار به مکزیک سفر کرده است. با دستگیری منصور اربابسیار انجام ترور سفیر عربستان پیش از این اجرا نافرجام ماند. منصور اربابسیار در سال 1977 میلادی 2 سال پیش از انقلاب اسلامی به آمریکا رفته و در ایالت تگزاس به کار خرید و فروش املاک و فروشندگی خودرو مشغول بود. به گزارش اسوشیتد پرس، دادستانی دادگاه فدرال نیویورک اعلام کرد که منصور اربابسیار قصد داشت با کار گذاشتن مواد منفجره در رستورانی در واشنگتن که پاتوق سفیر عربستان سعودی بود او را ترور کند، که می توانست عده دیگر را هم به کام مرگ بکشد. به گفته دادستانی نیویورک، منصور اربابسیار نسبت به کشته شدن سایر مشتریان رستوران در این انفجار که احتمالاً شامل چند سیاستمدار آمریکایی میشد نیز بی تفاوت بود و آن را مسئله‌ای نمی‌دانست. بر پایه این گزارش، او برای انجام این ترور مبلغ 1 میلیون دلار از یک مأمور سپاه قدس درخواست کرده و پیشتر هم مبلغ 25 هزار دلار از آن مأمور دریافت کرده بود. یکی از افرادی که با منصور اربابسیار در این زمینه ارتباط برقرار کرده بود، از منابع اطلاعاتی نیروهای امنیتی آمریکا بود که طرح این ترور را فاش ساخته بود. وکلای مدافع منصور اربابسیار از دادگاه تقاضا کردند که به خاطر تضاد شخصیتی متهم در حکم او تخفیف قائل شود. آنها میگویند که متهم پیش از این سابقه کار خلافی نداشته و در مورد ایران، سیاست منطقه و مسائل تروریستی هم اطلاعات یا پیشینه‌ای نداشته است.
حسین قویمی گزارش میداد. اما در داخل ایران، خودروسازان باز هم به قیمت‌های شورای رقابت اعتراض دارند. خبرگزاری مه گفته که دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرده خودروهای موجود با قیمت‌های تفاهم شده با شورای رقابت با زیان فروخته میشه. علیرضا کرمانی.
یک ماه پس از توافق خودروسازان و شورای رقابت و اعلام قیمت‌هایی که گفته میشد دائمی خواهد بود، حالا احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان به خبرگزاری مهر میگوید به نحوه محاسبه قیمت خودرو اعتراض داریم. دبیر انجمن خودروسازان اضافه میکند که فرمول شورای رقابت که مبنای آن قیمت‌های فروردین 91 بود، از اول هم مورد قبول ما نبوده و حق شرکت‌های خودروسازی ضایع شده. از 1-2 ماه پیش از آغاز سال نو جنجال بر سر قیمتگذاری خودرو ادامه دارد. قول داده شده بود در روزهای پایانی سال 91 قیمتهای جدید اعلام شود، اما نشد که نشد تا اواسط اردیبهشت ماه که بالاخره شورای رقابت با رایزنی با خودروسازان قیمتهای خودروهای داخلی را اعلام کرد. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان میگوید بهمن ماه سال گذشته یکی از اعضای شورای رقابت با مافیا خواندن صنایع خودرو از مردم خواست خودرو نخرند، چرا که پیش بینی میکردند قیمتها 30-40% کاهش یابد، اما این پیش بینی درست از کار در نیامد. دبیر انجمن خودروسازان افزوده مافیا همانها هستند که با این حرفهای بی ربط مردم را سرگردان میکنند. اما از آن سو برخی گزارش ها از جمله گزارش وبسایت خبری فرارو، خودروسازان را متهم می کند که یک بار دیگر با کاهش عرضه تلاش می کنند قیمت ها را افزایش دهند. حالا پس از ماه‌ها رکود بازار خودرو به خاطر انتظار برای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، گویا حرف شورای رقابت هم به کرسی ننشسته. با جنجال‌ها و اختلاف‌های تازه بر سر قیمت خودرو، آن هم در آستانه تابستان که فصل رونق بازار خودروست، دور از انتظار نیست بار دیگر سونامی جدید قیمت‌ها از راه برسد.
درباره اعتراض خودروسازان ایرانی به قیمت‌های شورای رقابت شنیدید از علیرضا کرمانی.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف به هم دیگر هست.
حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه.
از 88 تا 92، از جنبش سبز تا انتخابات بی جنبش، این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده با شما در برنامه ساعت ششم به نقش جامعه مدنی و بسترهای اجتماعی در شکل دادن به یک انتخابات پویا بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواین توی برنامه زنده حضور داشته باشید و در ساعت ششم انتقادات و پیشنهاداتتون رو مطرح کنید، حتما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل یا حتی از طریق صفحه فیسبوک ما و بگید که میخواید توی این برنامه باشید. باید شماره تماس خودتون رو بگذارید، همکارانم باهاتون تماس میگیرن و در این برنامه زنده خواهید بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته که دمشق نخستین محموله از سیستم دفاع ضد موشکی روسیه رو دریافت کرده. تلویزیون آلمانار وابسته به حزب الله لبنان به نقل از بشار اسد گفته بقیه موشک‌های S-300 به زودی به سوریه میرسند. در همین حال هم آسوشیتد پرس خبر داده که مخالفان سوریه اعلام کردند در کنفرانس صلح ژنو که از طرف آمریکا و روسیه حمایت میشه شرکت نمی‌کنند. از فرین عاصمی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ها، روسیه از تصمیم خود مبنی بر فرستادن موشک های S-300 به دولت سوریه دفاع کرده و گفته این کشور از هر گونه مداخله خارجی در سوریه جلوگیری خواهد کرد. موشک های زمین به هوای S-300 قادرند هواپیماها، کشتی های جنگی و موشک های بالستیک را هدف قرار دهند. تحلیلگران میگویند استفاده احتمالی از موشک های S-300 می تواند سیاست را در خاورمیانه تغییر دهد. خبرگزاری های خارجی میگویند ارسال چنین موشک هایی به سوریه می تواند تنش با اسرائیل را افزایش دهد. ماه گذشته اسرائیل خاک سوریه را بمباران هوایی کرد. این حملات برای از بین بردن سلاح‌هایی که اسرائیل گفته برای حزب الله لبنان فرستاده می‌شده انجام شده بود. روسیه می‌گوید موشک‌های S-300 را بر اساس قراردادی که در گذشته امضا شده به سوریه تحویل می‌دهد. روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه داد و قطعنامه این شورا که از سوی ایالات متحده، ترکیه و قطر حمایت می‌شود، حضور نیروهای خارجی طرفدار بشار اسد در سوریه را محکوم کرده است. آمریکا از حزب الله لبنان خواسته فوراً نیروهایش را از سوریه خارج کند. ارسال موشک‌های S-300 به سوریه می‌تواند تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه که توسط ایالات متحده و روسیه حمایت می‌شود را به خطر بیاندازد. در مسکو روز پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مخالفان سوریه را به مخالفت با تلاش برای دستیابی به صلح متهم کرد.
این احساس به وجود آمده که ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه و حامیان منطقه‌ای آنها همه کار می‌کنند تا از دستیابی به صلح جلوگیری کنند. منظورم از همه کار این است که آنها حتی متقلبانه تلاش می‌کنند بر افکار عمومی در غرب تأثیر بگذارند تا بتوانند در سوریه مداخله نظامی کنند.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه گفت بشار اسد دست کم تا زمان انتخابات سال 2014 یعنی سال آینده میلادی در قدرت خواهد ماند و می‌خواهد در دور بعدی انتخابات هم کاندیدای ریاست جمهوری شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه تصمیم گرفته که در کنفرانس صلح سوریه شرکت نکند. خالد صالح سخنگوی نیروهای مخالف سوریه به اسوسییتد پرس گفته که گفتگو درباره کنفرانس صلح بین‌المللی در ژنو و راه حل سیاسی برای تغییر شرایط در سوریه هیچ معنی در قبال کشتاری که در سوریه صورت می‌گیرد ندارد. او همچنین گفته که گروه مخالفان سوریه هیچ حمایتی از تلاش‌های بین‌المللی برای صلح در زیر سایه مداخله ایران و حزب‌الله در سوریه نخواهند کرد. دولت سوریه اعلام کرده در کنفرانس صلح ژنو شرکت خواهد کرد. زمان این کنفرانس هنوز مشخص نیست.
رئیس جمهوری سوریه گفته که دمشق نخستین محموله از سیستم دفاع ضد موشکی روسیه رو دریافت کرده. فرین آسمی در همین زمینه گزارش میداد.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره بر شما، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در مجله نیمه شب رادیو فردا خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و گفتگوهای مختلفی رو تا این لحظه شنیدید در طول نیم ساعت گذشته، اما ما یه بخش ثابت داریم که بامداد جمعه پخش میشه و اون هم تکرار برنامه دات کام هست. در مورد این برنامه که مربوط به گجت ها و فضای مختلف در اینترنت هست بیشتر توضیح میدم بعد از اینکه خبرهای تازه رو بشنوید با رضا جمالی که الان اومد به استودیو. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. آمریکا حکومت ایران را متهم کرد که حمایت هایش را از تروریسم جهانی به سطح بی سابقه در دو دهه اخیر رسانده است. این موضوع در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم که روز پنجشنبه منتشر شد مطرح شده است. در این گزارش آمده که تشدید حمایت‌های دولت ایران از تروریسم توسط نیروی سپاه قدس، وزارت اطلاعات و حزب الله لبنان انجام می‌شود. همچنین در این گزارش جمهوری اسلامی ایران به مرتبط بودن با اقدامات تروریستی در جنوب شرقی آسیا، اروپا و آفریقا متهم شده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، رویدادهای مرتبط با بهار عربی تصویر جهانی ضد تروریسم در دنیا را پیچیده‌تر کرده است. دادگاهی در نیویورک منصور ارباب سیر، ایرانی متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، را به 25 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رویترز، جان کینان قاضی فدرال نیویورک با اعلام این حکم گفت آقای ارباب سیر مسئولیت اقدامش را پذیرفته و صدور این حکم نشانه محکمی است که این گونه اقدامات تحمل نمی شود. منصور ارباب سیر متهم بود که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تأکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایران است تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است. بیانیه اتحادیه اروپا با تاکید بر نگرانی‌های جدی و دیرپای جامعه جهانی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران اضافه کرده که برای کاهش تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها بر مردم ایران استثناهای متعددی در نظر گرفته شده است، از جمله مواد غذایی، امور درمانی، ابزار پزشکی و کشاورزی، و تاکید کرده که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران اساساً به دلیل اختصاص دادن ناکافی منابع اقتصادی توسط دولت ایران است. ائتلاف ملی سوریه، مهمترین گروه مخالفان حکومت بشار اسد، روز پنجشنبه از عدم شرکت این گروه در کنفرانس صلح ژنو خبر داد. به گزارش رویترز، جورج صبرا رئیس موقت این ائتلاف کنارگیری بشار اسد از قدرت و خروج نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان را به عنوان شروط این ائتلاف برای شرکت در نشست صلح ژنو اعلام کرده است. آقای صبرا همچنین گفته است تا زمانی که کشتار مردم شهر قصیر ادامه دارد، صحبت از نشست‌های بین‌المللی بی‌معناست. آمریکا در واکنشی تلویحی به اقدام روسیه در تحویل موشک‌های S-300 به حکومت سوریه، ارسال سلاح از روسیه به حکومت بشار اسد را موجب تشدید خشونت در این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه بدون نام بردن از موشک‌های S-300 به خبرنگاران گفت در اختیار قرار دادن تسلیحات اضافی از جمله سیستم پدافند هوایی باعث تداوم خشونت‌ها می‌شود و به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند. و خبر آخر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید با توجه به پاکسازی‌های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین، امکان دارد بازرسان آژانس حتی در صورت دسترسی به سایت شواهدی داله بر صورت گرفتن آزمایش هسته‌ای نیابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرمان ناکارتس معاون آژانس روز چهارشنبه در جلسه محرمانه‌ای در وین با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه پارچین این احتمال را مطرح کرد که به دلیل پاکسازی‌ها دیگر نتوان آثاری از مواد هسته‌ای در پارچین پیدا شد.
ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. اونجا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید و خبرهای مخصوص انتخابات 92 رو در بخشی که همکارانم در بخش سایت ساختند و هر چند ساعت یک بار به روز میشه میتونید دنبال کنید. در مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد جمعه برنامه ثابت .com پخش میشه. حامد پارسی امشب هم بعضی از راه‌های حفظ امنیت شخصی در فیسبوک رو تو این برنامه توضیح میده. تا حدود 10 دقیقه آینده با او باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که مثل هر هفته گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. این هفته برای شما از چند فرمان ساده برای حفظ حریم شخصی در فیسبوک میگیم. اینکه چطور میتونیم با صرف تنها چند دقیقه و اجرای چند دستور ساده میزان دسترسی دیگران به مطالب، پیام‌ها و عکس‌های فیسبوکیمون رو محدود کنیم و امنیت فیسبوک خودمون رو بالا ببریم. اما پیش از اون مروری هم داریم بر چند خبر حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید در هفته‌ای که گذشت.
یک حال خبر. اگر کاربر جیمیل هستید، حتما در مدت استفاده از این سرویس تغییرات زیادی رو در آن مشاهده کردین. اما جیمیل به زودی تغییرات تازه تری رو در سرویس ایمیل خودش اعمال میکنه. در تغییرات تازه، جیمیل ایمیل های شما رو به طور خودکار دسته‌بندی میکنه و شما به جای اینکه یک صندوق ورودی ایمیل داشته باشید، چند صندوق ورودی خواهید داشت که مثلا ایمیل های دوستان و خانواده شما در یکی از اونها دسته‌بندی میشن. اما شاید شما هم در مواجهه با فن پیج ها و صفحات غیر شخصی فیسبوکی با این مشکل روبرو شده باشید که معلوم نیست کدوم یک از صفحات متعددی که به اسم یه هنرپیشه یا خواننده ایجاد شده صفحه رسمی مرتبط با اونه. در تغییرات تازه فیسبوک مثل توییتر، صفحات رسمی نشاندار خواهند شد، گرچه هنوز رسما اعلام نشده که برای نشاندار کردن صفحه چه کاری باید کرد. حملات متعدد هکرها به برخی از حساب‌های کاربری توییتر این شبکه اجتماعی رو وادار کرده که سیستم تایید دو مرحله ورود رو برای کاربرانش فعال کنه. به این ترتیب اگه این سیستم رو فعال کرده باشید، علاوه بر رمز عبور به یک کد عددی هم نیاز خواهید داشت. اما گالاکسی S4، جدیدترین محصول سامسونگ، از حدود سه هفته دیگه یه نسخه کوچکتر هم خواهد داشت. سامسونگ که سال گذشته بعد از فروش کم سابقه گالاکسی S3 نسخه کوچکتر و ارزونتر این گوشی رو به بازار عرضه کرد، حالا همون روش رو برای گالاکسی S4 هم به کار گرفته و از آخر خرداد امسال نسخه کوچکتر و ارزونتری از این گوشی رو به مشتریان ارائه میکنه.
شنونده برنامه دات کام هستید.
امنیت سایبر.
فیسبوک چندی پیش از ابزار جدید جستجوی خودش یعنی جستجوی برداری پرده برداری کرد و اگر الان جزء کاربرانی نیستید که از این امکان استفاده میکنن، دیر یا زود شما هم کاربر این سرویس تازه میشید. جستجویی که نتایج اون نه بر پایه یک مؤلفه که با تکیه بر دو یا چند مؤلفه مرتب میشن. مثلا در جستجوی برداری میتونید به دنبال عکس‌هایی از دوستاتون بگردید که در سال 2009 گرفته شدن یا در تهران علامت گذاری شدن. اما نگرانی عمده‌ای که بعد از معرفی این سرویس مطرح شد، تأثیر این قابلیت جدید بر حریم شخصی کاربران بود. اینکه چه اطلاعاتی از من قابل جستجو هستند و اگر پیشتر مثلا برای دسترسی به عکس‌های من لازم بود به نمایه من وارد بشن و بخش عکس‌ها رو باز کنن، آیا با این امکان جدید هر کسی میتونه اسم من رو به همراه عکس‌های سال 2012 جستجو کنه و به عکس‌های سال 2012 من دست پیدا کنه؟ این نکته یه که زاکربرگ در مراسم رونمایی از سرویس جدید جستجوی برداری به اون اشاره کرد و تضمین داد که فقط اون دسته از اطلاعات روی خروجی جستجوی نموداری هر کاربر قرار میگیره که به شکل عادی اون کاربر به اونها دسترسی داره. یعنی اگر شما یکی از دوستان خودتون رو از دسترسی به آلبوم خانوادگیتون محروم کردید، اون دوست از طریق جستجوی برداری هم به اون آلبوم دسترسی پیدا نمی‌کنه. با این حال نکته مهمتر اینه که شماره قابل توجهی از کاربران تنظیمات حریم شخصی خودشون رو با دقت نظر انجام نمیدن.
یک تحقیق جدید نشون میده که 13 میلیون از کاربرای فیسبوک اساساً به بخش تنظیمات حریم خصوصی مراجعه نکردن و تنظیمات اونا اصلاً از حالت پیش‌فرض تغییر ندادن.
13 میلیون نفر در شبکه اجتماعی متشکل از 1 میلیارد کاربر رقم کوچکیه، اما این رقم اینقدر بزرگ هست که از خودمون بپرسیم آیا ما هم جز این تعداد هستیم یا نه. حالا بذارین عددهای دیگه‌ای رو هم مرور کنیم.
28% از کاربرای فیسبوک مطالب و عکس‌های خودشون رو با دایره‌ای وسیع‌تر از دوستاشون به اشتراک می‌ذارن، یعنی نزدیک به 300 میلیون کاربر مطالبشون رو در وسیع‌ترین شکل با دوستای دوستاشون و در شکل گسترده‌تر به شکل عمومی منتشر می‌کنن.
شبکه‌های اجتماعی دنیای ما رو دستخوش تغییر کردن، اما سایت‌های مثل فیسبوک همونقدر که جذاب هستن میتونن ترسناک هم باشن، چرا که هکرها با استفاده از همین شبکه‌های دوست داشتنی میتونن قربانیان خودشون رو از میان میلیون‌ها میلیون کاربر انتخاب کنن. خوشبختانه با صرف تنها 5 دقیقه و ایجاد تغییرات جزئی در تنظیمات امنیتی حساب کاربریمون میتونیم احتمال موفقیت دستبرد اطلاعاتی رو به میزان زیادی کاهش بدیم و در این حال خودمون رو در قبال امکان جستجوی ناخواسته اطلاعاتمون بیمه کنیم. در این بخش از برنامه مروری داریم بر روش‌های ساده ارتقای امنیت و حفظ حریم شخصی در فیسبوک.
کسانی که میتونن پیداتون کنند رو محدود کنید.
سری که درد نمی کنه رو دستمال نبندیم و از همین اول کار حساب کاربری خودتون رو شخصی کنین. به این ترتیب که روی چرخ دنده آبی رنگ گوشه سمت راست یا در نسخه فارسی سمت چپ در بالای صفحه فیسبوک کلیک کنین و گزینه تنظیمات حریم شخصی رو انتخاب کنین. اینجا میتونیم به موتورهای جستجوگر بگین که اطلاعات فیسبوکیتون رو در یافته‌های خودشون نشون ندن. کار دیگه‌ای که باید انجام بدین محدود کردن افرادیه که به کمک نشانی ایمیل یا شماره تلفن شما میتونن صفحه فیسبوکتون رو پیدا کنن. در این قسمت میتونین گزینه دوستان رو انتخاب کنین و این امکان رو فقط برای دوستانتون حفظ کنین. اگر هم به دنبال گسترش حلقه دوستانتون هستین، گزینه دوستان دوستان رو انتخاب کنین.
مطالبتون رو عمومی منتشر نکنید.
قدم بعدی در تنظیمات حریم شخصی فیسبوک تنظیم بخش چه کسی میتواند پست‌های من را ببیند. این قسمت رو هم به دوستان تغییر بدین. فیسبوک این امکان رو هم داره که به صورت مورد به مورد تنظیماتی که گفتم رو انجام بدین و برای نمونه میتونین یک نویسه یا پست رو فقط با چند دوست به خصوص به اشتراک بگذارید و یک پست دیگر رو به صورت عمومی منتشر کنین. اما تنظیم پیش‌فرض برای دوستان مطمئن‌ترین راه. خدا رو چه دیدین، شاید یه آخر شبی حواستون نبود و عکسی رو روی سایت منتشر کردین و فردا صبح پشیمون شدین. تنظیم مخاطب محدود به دوستان این فایده رو داره که از خجالت زدگی بالقوه در این شرایط پیشگیری میکنه. یادتون باشه فیسبوک در تنظیمات جدید حریم شخصی این امکان رو هم براتون فراهم کرده که محدود کردن پست‌ها مطالب قبلی شما رو هم شامل بشه.
نوار زمان فیسبوکیتون رو قفل کنید.
آخرین قدم اینه که خودتون رو در برابر ناخواسته تک شدن در عکس‌ها و ویدیوهای دیگران بیمه کنین. برای این کار باید انتشار چنین چیزهایی رو مشروط به تایید خودتون بکنین. اگه هنوز در بخش تنظیمات حریم شخصی هستین، در حاشیه کناری صفحه زیر عبارت حریم خصوصی روی عبارت نوار زمان و برچسب گذاری کلیک کنین و گزینه‌های مرتبط با بازبینی برچسب‌هایی که دیگران ایجاد می‌کنند رو به حالت روشن تغییر بدین.
همین چند تغییر ساده امنیت حریم شخصی فیسبوک شما رو به میزان چشمگیری ارتقا میده. به خاطر داشته باشید که تنظیمات دیگه‌ای هم در فیسبوک هستن که میتونن امنیت حساب کاربری شما رو بیش از این بالا ببرن، تنظیماتی که باید وقت بیشتری روی اون بذارید و مطالعه کنید و البته در برنامه‌های دیگری از دات‌کام هم در مورد اونها خواهیم گفت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم رضا ولی‌زاده، نوشین سیدحسینی و امیر نیک‌زاد با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست، تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیافتم که این خصلتم نیست، نمیخوام تو چشما بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در التماسم، اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دلت تو واسه من بسوزه، خدا حافظه عشق، خدا حافظه گل، واسه دل شکستن نداری تامل، خدا حافظه عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. من از تو نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه، تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفتار، برو موندنت رو به اصرار نمیخوام، نرگس منه شکستن نداری تحمل، خدا حافظه عشق، برو به صدامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. واسه دل شکستن نداری تحمل،
خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
همه میشه دخترم
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتیش
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر هستم از بندر منگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون این چی کار با تون میکنم
لحظه هاش به دل باشه، آدم بی خود خاطر خاموشه. دو تا چشم رو تب داری از عشق همی